أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تسلغ على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع السبب حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردا آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. قصه ذوالقرنین که برای اهل کتاب معروف بود و از راه شهرت بین اهل کتاب و مشرکان حجاز منتقل شد مورد سوال قرار گرفت و پیغمبر صلی الله علیه و سلم طبق آیات الهی او پاسخ داد. اونچه که از این بخشی از قرآن برمی آید این است که این شخص معروف به ذوالقرنین بود، چون سه بار کلمه ذوالقرنین در این آیه سوره تکرار شد. مردم اون منطقه ها هم می گفتن یا ذوالقرنین. این لقب باید طوری باشد که مال منطقه عرب نشین و مانند اون باشد. این ترجمه اون نیست ظاهرا، خود این کلمه نام اون شخص بود و اون هم معروف به این نام بود. و این هم نه اهل مغرب بود و نه اهل مشرق، اهل خاور میانه بود. اینها را از قرآن میشه فهمید. حالا اون تحقیقاتی که ابو ریحان بیرونی کرده یا دیگران گفتن و یا احتمال کورش هست، این هم در این اسنا روشن میشه. خب پس این اهل مغرب نبود، اهل مشرق هم نبود، و چون ظاهر قرآن این است که این سفری به طرف مغرب کرده و سفری به طرف مشرق کرده، این مال خاورمیانه است. مطلع بعدی آن است که سفر مغربش را به همین مغرب نزدیک ختم کرده، مغرب دور که برسه به بخش اقیانوس، به اون شمال اقیانوس آرام، به اونجا نرسه. ولی درباره سفر مشرقش هم مشرق نزدیک، دو سفر برای مشرقش ذکر فرمود. فرمود حتی اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد احسنا بما لديه خبرا ثم اتبع سببا. این سفر خاوری را به دو بخش تقسیم کرد. حالا یا در عرض هم یا در طول هم. اگر در طول باشد یک مشرق نزدیک و یک مشرق دور را هم او طی کرده، اگر در عرض هم باشد در یک امتداد باشد، این بالاخره به هم اون مشرق نزدیک که آخرین سیر اون روز بود رسیده است. ولی بالاخره در قسمت شرق خاور دور دو تا سفر داشت و این در باختر دور در باختر یک سفر داشت. مطلع بعدی آن است که از این که فرمود در آیه 84 و آتیناه من کل شیء و آتیناه من کل شیء سببا، در آیه 85 فرمود فأتبع سببا، در آیه 89 هم فرمود فأتبع سببا، در آیه 92 هم فرمود ثم اتبع سببا، اینا همه امضای قانون سببیت است که ابى الله ان تجري الامور الا باسبابها، یا ابى الله ان يجري الامور الا باسبابها، که رو مرحوم کلینی رضوان الله در کافی نقل کرده که کارها بر اساس نظم علت و معلول و سبب و مسبب است. هیچ کاری بی سبب نیست، منتها اون سبب یا عادی است، نظیر همه این کارهایی که بشر عادی انجام میده، یا سبب ناشناخته و غیر عادی است که از او به معجزه و کرامت و امثال ذلک یاد میکنند. کسی یک حمد میخواند، بیمار صعب العلاجی بیماریش برطرف میشه، کسی یک دعایی انجام میدهد مشکل شدید حل میشه، یه وقت از با وسایل دارو امثال اینها اون بیماری برطرف میشه، یه وقت با یک حمد حل میشه. اینها هم اسباب و علل هستند، منتها بعضی ها عادی هستند، بعضی اسباب و علل غیر عادی. از این که مکرر فرمود ذوالقرنین برابر اسباب کار کرده است، این ناظر به همون اصل کلی است که مرحوم کلینی در کافی نقل کرده که کارهای عالم رو اسباب و مسببات است. اگر اون اسباب شناخته شده باشد که میشه عادت، و اگر چونچه ناشناس باشد که خرق عادت است، میشه کرامت و معجزه. سفر مشرقش را به دو قسمت تقسیم فرمود. پس این شخص به نام ذوالقرنین معروف است و در اهل مشرقم نیست، اهل مغربم نیست. و اگر کسی اهل چین یا مغولستان یا اون قسمت ها بود، یه سدی ساخت، او دیگه ذوالقرنین نیست، برای اینکه او برای حفظ منطقه خودش سدی میسازه. اونی که قرآن نقل میکنه این است که این از راه دور وارد منطقه مشرق زمین شد و با خبر شد که یأجوج و مأجوج مفسدند و برای نجات مردم از افساد یأجوج و مأجوج سدی ساخت. بله، ولی خب این که مشخص فرمود به طرف مشرق زمین رفت، اونجا یأجوج و مأجوج اومدن دیگه، معلومه که از مشرق زمین حرکت نکرده. کسانی که از مشرق زمین حرکت میکنن مثل مغولستان، چین، اونجا حرکت میکنن، غرب شرق اونها اون شمال اقیانوس آرام است، غرب اونها هم غرب نزدیک دارن و غرب دور تا برسن به اقیانوس اطلس شمالی هست، به شمال اقیانوس اطلس برسن. اما از این که فرمود این سفری به غرب کرده است و تجد وجدها تقرب فی عین همه، بعد سفری به شرق کرده است، معلوم می شود که نه اهل مشرق بود و نه اهل مغرب. خب فرمود حتی اذا بلغ ثم اتبع سببا، حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونهما قوما لا یکادون یفقهون قولا. اون بخش سفر غربی ذوالقرنین که ذات اقدس اله فرمود به این که اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیهم حسنا، ذوالقرنین گفت اونهاش ظالمند بالاخره با تنبیه بشن، اونایی که مؤمنند و عمل صالح دارند متنعمند. حالا شاید عده ایمان نیاوردن ولی ظلمم نکردن، این تقسیم حاضر نیست مگر اینکه منظور از اون ظلم خصوص شرک و الهاد باشه، وگرنه تقسیم حاضر نیست. ممکن است کسی مؤمن نباشه، عمل کافر باشه ولی ظالم هم نباشه، اونها هم ممکن است مشمول احسان ذوالقرنین قرار گرفته باشد، زیرا بر اساس اونچه در سوره مبارکه ممتحنه آمده است، ذات اقدس اله فرمود کسانی که کاری بدی نسبت به مسلمان نکردن شما نسبت به اونها مهربان باشید. در سوره مبارکه ممتحنه آیه 8 این است: لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین. کفاری که کاری با شما ندارن، مزاحم شما نیستند، نه در براندازی تلاش و کوشش کردن، نه در تبعید شما، نه در با کسانی که مزاحم شما بودن همکاری کردن، ستمی به شما نکردن، بدی هم نسبت به شما روا نداشتن. در آیه 8 سوره مبارکه منتظرم فرمود خدا نهی نکرده که نسبت به اینها مهربان باشید، خوشرفتار باشید، بلکه امر میکند که نسبت به اینها عدل را رعایت کنید، برای اینکه ان الله یحب المقسطین. این همون زندگی مسالمت آمیزی است که جمهوری اسلامی در روابط بین المللیش با کفار خارج از این منطقه دارد و نهی هم نشده نسبت به اینها. تو قانون اساسی ما هم همین این مفاد آیه 8 سوره ممتحنه آمده. درباره ذوالقرنین فرمود به این که اگر اونا ظالمند خب با تنبیه بشن، اگر مؤمنند و عمل صالح دارن از پاداش برخوردارن. حالا یک کسی مؤمن نبود، کافر بود ولی ستم هم نکرده، اینم ممکنه مشمول مهر و رأفت الهی باشه برابر آیه 8 سوره مبارکه ممتحنه. اما درباره این اقوامی که تو مشرق زمین بودن، درباره اون سفر اول چیزی این قرآن کریم ذکر نکرده که حالا اون سفر اول که فرمود حتی اذا بلغ مطلع شمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، اینا از اون جهت که رشد عقلی نداشتن، تکلیفی نداشتن، سخن از اما ان تتخذ فیهم حسنا و اما ان تعظم و امثال ذلک نبودن. هر جا که یک بشری زندگی میکند و یک تفکر عقلی در اونجا حضور دارد، اونجا شریعت حضور دارد. اما کسانی که در حد توحش به سر میبرند، هنوز به حد تفکر عقلی نرسیدن، اونجا برای اونها خب پیامبری یا فرستاده از طرف پیامبری کسی نرفته و حجتی بر اونها تمام نشده، چون عهد حجت نیست. در این قسمت که فرمود حتی اذا بلغ بین السدین، معلوم می‌شود که قبلا سدی ساخته شده بود، دو تا سد ساخته شده بود، نفرمود بین الجبلین، فرمود بین السدین. حالا اگر قرینه داشتیم که منظور از این سدین جبلینن، حرف دیگه است، ولی ظاهرش سد است. معلوم می‌شود قبلا برای نجات از اون قوم وحشی و مهاجم دو تا سد ساخته شده بود، یک سد برای نجات یأجوج، یک سد برای نجات از مأجوج. بین این دو سد شکاف بود و فاصله بود. مشکل مردم این منطقه این بود که این یأجوجی ها که پشت این سد بودن، مأجوجی ها که پشت اون سد بودن، از این شیار وسط سوء استفاده می کردن، از این راه می آمدن. اینا میخواستن بین این دو سد هم یه سدی ساخته بشه که جلوی تهاجم این قوم وحشی رو بگیره. لذا تعبیر به سد کردن. حتی اذا بلغ بین السدین، وجد من دونهما، یعنی این طرف سد، من دونهم یعنی اون طرف سد، قوما لا یکادون یفقهون قولا. اونگاه یه عده‌ای که این طرف سد بودن از طرف مهاجمان اون طرف سد که اون طرف سدی ها یعجوج و معجوج بودن در زحمت بودن از دست اونها، به ذوالقرنین گفتن یا ذوالقرنین. حالا این معروف بود یا اونجا که رفت معروف شد به این نام، برو شناختن ترجمان اونها با اینها سخن گفت، بالاخره به هر وسیله بود میدونستن که این شخص به نام ذوالقرنین است. قالوا یا ذوالقرنین ان یأجوج، که یک گروه بودن، و مأجوج که گروه دیگر بودن که اینا پشت این دو صد بودن، اینا مفسدون فی الارض، ما ممکن است که وسایل سدسازی را فراهم بکنیم، اما اون معماری و مهندسی و اون قدرت اداره این کار رو نداریم، ما امکانات اولیه رو فراهم بکنیم، شما دستور بدید اینجا سد بسازن که بین این دو تا سد یه سدی هم ساخته بشه که جلوی تهاجم این قوم رو بگیره. قالوا یا ذوالقرنین ان یأجوج و مأجوج مفسدون فی الارض فهل نجد، نه اینا که خودشون مفسد فی الارض بودن، به همین قرینه به کسانی که به این طرف صد قرار دارن برمیگرده. یأجوج و مأجوج پشت این دو تا صد بودن و بین این دو تا صد باز بود، هم یأجوجی ها از صد شرقی می آمدن در از این بین تهاجم می کردن، هم مأجوجی ها از طرف صد غربی، اگر غربی و شرقی بود یا شمال جنوبی بود همینطور. قالو سکنه این طرف سد، یا ذوالقرنین، گفتن یا ذوالقرنین ان یأجوج و مأجوج که پشت این دو سدن مفسدون فی الارض فهل نجعل لك خرجا، یعنی هزینه بدیم، الا ان تجعل بیننا و بینهم سدا، این وسط جای سد خالی است، اگر این رو بسازید دیگه راه برای نفوذ اونها نیست. ذوالقرنین در جوابشون گفت به این که این سد رو میسازم و نیازی هم به کمک مالی شما نیست، ولی کمک انسانی، نیروی کارگری بدید و مواد رو هم به ما بفروشید، کارگراتون هم پول میگیرن. قال ما مکنی فیه ربی خیرون، چون خدای سبحان در همین سوره کهف آیه 84 فبود انا مکننا له فی الارض، ما رو متمکن کردیم، چه اینکه مشابه این تعبیر درباره حضرت سلیمان سلام الله علیه هم هست، وقتی عده ای از ملک سبا پیش وجود مبارکه حضرت سلیمان آمدن، کادوی اهدایی به همراه داشتن، اونا گفتن به این که ما این هدایا رو میبریم پیش سلیمان. آیه 35 سوره مبارکه نمر این است، و اینی مرسلتون الیهم به هدیتن فناظرتون به من یرجع المرسلون، فلما جاء سلیمان قال، سلیمان در جواب فرمود اتمدوننی بمالن فما آتانی الله خیر مما آتاکم بل انتم به هدیتکم تفرحون، اظهار بی نیازی کردن و چیزی از اونها نگرفتن، این هم در سنت سلیمان سلام الله علیه بود، هم در سیره ذوالقرنین. زیرزا ذوالقرنین گفت که ما مکنی رب فیه ربی خیرون، شما فقط این وسایل رو بدید، هزینه‌اش هم من تأمین میکنم. فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ که اجعل بینکم و بینهم ردمن، ردمن میکنم مستد، و پنشیش کار را ذوالقرنین دستور داد انجام دادن، اون کارها به ترتیب عبارت از این است، گفت آتونی زبر الحدید. این زبر و زبره مثل قرخ و قرفه که جمع و مفرد است، یعنی بریده های آهن، آهن پا، تکه های آهن. این ماده اول. بین این دو سطح باید این خلع پر بشود. اون زل صد را میگن صدف، برای اینکه مصادف با این طرفه. این زل این صد دوم را هم میگن صدف، چون مصادف با اونه. جبلین هم همین طور است، منتها تعبیر به صدین دارد نه جبلین. اگر او صد طبیعی بود، خب ممکن بود که بگی منظور از این صد همون جبل هست. اگر یه روایت معتبری باشد که منظور از این صدین جبلین هستند، قابل قبول هست، برای اینکه معنی لغوی صد مراده. اما اگه ما دلیل معتبری نداشتیم که این صدین را به جبلین تفسیر بکند، خب همون صد خواهد بود. اونا گفتن که حتی ازا بلغ بین از صدین، زل اون صد مصادف با این بخش است، زل صد دیگر مصادف با این بخش است. این زل این را میگن صدفین، چون کل واحد مصادف دیگری است. زل قرنین دستور داد مواد اولیه را که زبره های حدید و بریده های آهن بود فراهم کرد. سه کار را با این مواد انجام داد که اینها مواد خام بودند. یکی این که عرض این صدین را پر کرد، یکی این که طول این صدین را پر کردند که نه شکافی در عرض باشد نه شکافی در طول، چون نتونن بیان بالا، چون اگر کوتاه باشه خب میان بالا یا با وسائلی میان بالا. وقتی این صدفین یعنی دو ضلع این دو صد پر شد عرضن و طولن، آهن و بریده های آهن را پر کرد، دستور داد آتشی فراهم بشه و کوره آهنگری راه اندازی بشه و نفاخی بشه. قبلا این آهنگرا با اون کوره هایی که میدمیدن نظیر باد بزن که آتش رو روشن میکنه و بیشتر مشتعل در میکنه، این کارو بکردن. با اون منفخ ها و نفاخ ها میدمیدن و این آتش تولید شده را مشتعلتر و گسترده تر می کردن. وقتی آتش مشتعل شد، کل این بریده های آهن شده یه تکه پا آتش. در این حال گفت یا مس گداخته یا سرب گداخته رو بیارید که در حکم ملات باشد، که من بریزم و این ملات گونه این آهن گداخته را یک پارچه صد یک دید منظره بکند. وقتی نفاخان با اون منفخها آتش را مشتعل کردند با دمیدن و اون برا و اون مس آب شده یا سرب آب شده را ریختن، اون قسمت سوم هم تأمین شد. یعنی عرض صد حاصل شد، طول صد حاصل شد، قطر صد هم حاصل شد. لذا ذوالقرنین و اونها فهمیدن که یأجوج و مأجوج هیچ راهی برای نفوذ ندارن، نه در عرض، نه در طول، نه در نقب زدن و شکافتن. این سه تا کار را بعد از اون پنج شش کار، یعنی فراهم کردن برادهای آهن، فراهم کردن وسایل نفاخی، فراهم کردن کارگران و دمیدن در اون منفخ ها و آتش را مشتعل کردن فراهم کردن مس داغ گداخته یا سرب گداخته، ریختن اون مواد خام گداخته روی این آهن تفتیده و داغ شده، بعد وقتی سرد بشه این دفعه یک سد طولانی عریض طویل عمیق میشه. وقتی این چنین شد گفت به این که آتونی زبر الحدید، یک حتی ازا ساوا این حدید فراهم شده بین صدفین، بین ضلع اون سد و ضلع این سد، این شیار و شکاف را ارزن ساوا، طولن هم ساوا، نه از نظر عرض کم آمد نه از نظر طول کم آمد، که هیچ راهی برای نفوذ این یعجوج مأجوج نبود. حتی اذا ساوا بین الصدفین قال انفخوا، حتی اذا جعله نارا، فرمودن با این منفخ ها بدنید، کل این منطقه شده آتش، آهن گداخته. وقتی این آتش مشتعل شده این آهن، دستور داد آتونی، چی را آتونی؟ اون نحاس مذاب یا سرب مذاب را، به دلیل اون قطرنی که گفتن، چون این قطره قطره میریزد بهش گفتن قطره. آتونی افرق علیه قطره، یعنی یا اون نحاس مذاب را یا اون سرب مذاب را بیارید ما قطره قطره بریزیم و این یک سره به منزله ملاس بشه و بگیره. اونگاه چون این سد مستحکم ساخته شد عرضن طولن و عمقن، فمستا او ان یظهروه، نمیتونستن بالا بیا، چون املس صاف بدون دستگیر مرتفع این راه برای بالا آمدن ندارد. و مستتا او له نقبا، از در قطرم قوی اینا نمیتونن سراخ کنن قطرشو بشکافن تونل بزنن بیا، نه تونل پذیر است نه دستگیره دارد نه راه های دیگه. خب البته این کار را وقتی ذوالقرنین انجام داد، قال هازا رحمت من ربی، مردان الهی هر کاری که نصیب اونها میشود این را به رحمت الهی استناد میدن، چه اینکه وجود مبارک سلیمان سلام الله علیه هم وقتی به اون قدرت رسید گفت هازا من فضل ربی. آیه 40 سوره مبارک نمر این است، قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتی که بهی قبلا یرتد الیک طرفک، فلما رآه مستقرا عنده، وقتی وجود مبارک سلیمان تخت بلقیس را از یمن به فلسطین در طرفت العین دید، قال هذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر و من شکر فانما یشکر لنفسه و من کفر فان ربی غنی کریم. الانم که ذوالقرنین این کار را انجام داد گفت به این که هازا رحمت من ربی. خب بالاخره این سد مانند سدهای دیگر، این کوه مانند کوههای دیگر، این بخش از زمین مانند سایر بخشهای از زمین، بالاخره یه روزی بسادش برشیده میشه. ذوالقرنین گفت فیضا جا وعد ربی جعله دکا، وقتی دستور الهی برسه اون روز پیمان برسه، این سدی که یعجوج و مأجوج نه از عرض او نه از طول او نه از عمق او نمیتوانند بگذرن، خدای سبحان این را مثل پودر نرم میکنه اون روزی که فرا برسه، مندک میکنه و وعده الهی هم حقه. این کار رو اگر بخواهد می کند و یقینا خواهد کرد، یعنی قیامت خواهد آمد. فاذا جاء وعد ربی جعله دکا و کان وعد ربی حقا. از این به بعد را ذات اقدس اله به عهده میگیره، میفرماد اگر اون وعد آمد ما این کوه را یا این صد را مثل پودر نرم میکنیم، بشر مثل دریای سونامی زده موجی ایجاد میشه. اون روزی که ان الاولین و الاخرین لمجموعون الى میقات یوم معلوم، مردم یموج و بعضهم فی بعض، مردم مثل جراد منتشر پراکنده می شوند، از هول و وحشت نمی دانند کجا بروند و نمی شناسند به کی پناهنده بشوند. یه عده البته در امانند. خب فعضا و ترکنا، این دیگه کلام الهی است، و ترکنا بعضهم یوم اذن یموجو فی بعضن و نفخ فی السور فجمعناهم جمعا. این بین این نفخ اول بود که این کار کردیم، بعد این که تلیعه موت شد نفخ اول پیدا میشه اینا از بین میرن، نفخ دوم که شد اینا فیضاهم قیام ینظرو در نفخ دوم، و نفخ فی السور فجمعناهم، این نفخ دوم است. وگرنه نفخ اول سعق من فی السماوات من فعل میشه، همه تو هم میرن و از بین میرن. که سعق من فی السماوات، وقتی که نفخ اول شد سعق من فی السماوات من فعل، اما فیضا نفخ فیه اخرا فیضا هم قیام یندرون، اونگاه فی جمعنا هم جمعا. که در سوره مبارکه اذا بقا دارد ان الاولین و الاخرین مجموعون الى میقات و معلوم، اون روز که نفخ ثانیه شد و همه زنده شدن، اون روز ما جهنم رو نشون میدیم. و عرضنا جو جهنم یوم عدن للکافرین ارضا، چه این که بهشت را هم در معرض مؤمنان قرار میده. خب آیا تا کنون این وعد الهی محقق شد؟ این صد فرو ریخت و یأجوج و مأجوج از ورای این صد در آمدن؟ که در بخش از تفسیرهای مفسران نظیر تفسیر مراغی و امثال مراغی آمده که این صد فرو ریخت. یک، چنگیز مغول از ماورای این صد در آمد. دو، بساط سلجوقی ها را برچید. سه، سلطان خارزم چون به فرستاده چنگیز بد رفتاری کرد و فرستاده او را مثلا از بین برد، اونا هم مهاجمانه از اون طرف حرکت کردند و بساط سلاجق را برچیدند. این حرفی است که او دارد. اما ظاهر این آیات ناظر به مسئله وعد قیامت است. در سوره مبارک انبیا هم مشابه این آمده، آیه 95 و 96 سوره مبارک انبیا این است: و حرام على قريه اهلكناها انهم لا يرجعون حتى اذا فتحت يأجوج ومأجوج و هم من کل حدبن ینسلون. از هر حدبه و برآمدگی سرازیر می شوند، از بالای کوه بالای سد بالاخره سرازیر می شوند و می ریزند به منطقه های دیگه. خب این تلیعه قیامت است، چون بعد دارد وقتر بل وعد الحق فیداهی شاخصتون ابصار الذین کفرون. اثبات اون چه که در تفسیر مراغی آمده آسان نیست که مثلا این صد فرو ریخت و اونها آمدن و بساط سلجوقی ها را برچیدن. ممکن است اقوام دیگری که این طرف صد بودن حرکت کردن و اون بساط را برچیدن. نتیجه که از این بحث ها گرفته میشه این است که در هر سرزمینی که فکر و اندیشه باشد وحی و نبوت اونجا حضور فعال دارد، چه شرق دور چه غرب دور. منتها تو بحثای قبلم داشتیم که قسمت مهم انبیایی که تاریخشون در قرآن کریم آمده انبیای خاورمیانه بودند، برای اینکه قرآن چیزی را نقل میکند که بتواند سند ارائه کند به مردم خودش که در خاورمیانه زندگی میکنند. میفرماید فرو منطق پیامبری بود، مردمش ایمان آوردن، آثار خوب نصیبشون شده. فلو منطق ایمان نیاوردن، آثار تلخ دامنگیرشون شده. فسیر و فل ارزه فنزور و کیفکان آقابت الکذا و آقابت الکذا و آقابت الکذا. این فسیر و فل ارزه فنزورو مال همین خاورمیانه است، وگرنه باختر دور و خاور دور که با فسیر و فل ارز جور در نمیاد. کی حالا میتونه بگه ماورای اقیان قسمت شمالی اقیانوس آرام این چنین بود یا قسمت شمالی اقیانوس اطلس اینجور بود؟ شما بره تحقیق بکنید. این احاله به غیب است. لذا در بخشای از قرآن کریم فرمود که ما قسمتی از قصص انبیا را بازگو کردیم. من هم من قصص ناهم علیک و من هم من لم نقصص علیک. بعضی از انبیا هستن که ما داستانشون در قرآن برای شما نگفتیم، البته در روایات برای اهل بیت فرمودن، اما طور قرآن نیست، برای اینکه راه برای اثباتش نیست. اما در جریان اینکه هیچ کشوری، هیچ منطقه‌ای، هیچ سرزمینی نیست که در او انسان متفکر زندگی کند و وحی نرفته باشد نیست، برای اینکه کل برای هر امتی حاد لکل قوم هاد و هاد و هاد و منذر منذر داریم، هاد داریم. این من قریت الا نحن ما نبعثو فی امها رسولا و مانند اون، که بخش دستور مبارکه نحن و مانند اون گذاشته. لقد بعثنا فی کل قریت رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. منتها حجت خدا گاهی به وسیله خود پیغمبر هست، گاهی به وسیله امام هاییست که جانشین پیغمبر هست، گاهی به وسیله علمایی هستن که از طرف ائمه می آیه و مانندون. این علم یعتکم نظیر، علم یعتکم نظیر که خزنه جهنم به جهنمی ها میگن. وقتی جهنمی ها میخوان وارد جهنم میشن، جهنمی ها مالک دوزخ میگن علم یعتکم نظیر، معناش این نیست که مگر برای شما پیغمبر نیامده، معنیش این است که مگر پیام انبیا به شما نرسیده. حالا گاهی خود پیامبر است، گاهی امامان هستند، گاهی علما هستند، گاهی همین سفیران هدایت و طرح هجرتن. مگر حالا حتما باید مراجع برن تو روستاها؟ در اونا میگن مگر کسی نیامده از طرف مراجع حرفای الهی رو به شما بگه؟ علم یعتکم نذیر نه معنیش اینه که شما مگر پیغمبر نداشتید تا اونا بگن ما پیغمبر نداشتیم ولی علما آمدن گفتن. این که نیست. وقتی عالمان دین میگن حرف انبیا را مردم میرسانند دیگر. علم یعتکم نذیر یعنی مگر حجت شرعی برای شما پیش نیامده؟ خب این علم یعتکم نذیر برای همه هست. حالا گوشه از اینها را به عنوان قصه ذوالقرنین مطرح کرده، گوشه های دیگر را در جواهر دیگه مطرح است. از اینکه سد به عنوان سد اسکندر معروف است، تأیید میکند که اون سد را اسکندر ساخته است. اما سدی را اسکندر ساخته است که قوی است. اما این همون سد است؟ با استفاده از این مسئله معروف که سد اسکندر سد اسکندر، نمیشود ثابت کرد که اون سدی را که ذوالقرنین ساخت همین سد اسکندر است و ذوالقرنین هم اسکندر. الان اگر چنچه باستان شناسی بشه، دو تا سدی که بینشون شیار بود، یه سد فلزی که این دو تا سد را به هم وصل بکند پیدا بشه، سازنده او هر که هست همین ذوالقرنینه. مسئله دیوار چین و امثال دیوار چین که با سنگ و آجر اینا ساخته شد، این که سد نیست، اون چند کیلومتر است، اونم بین صدفین نیست، بین صدین نیست، بین جبلین نیست. اگر باستان شناسی که قرآن کریم روی این هنر تکیه می کند. در سوره مبارکه هیچ بحثش گذشت، فرمود اگر شما متوسم باشی، یعنی میراث فرهنگی شناس باشی، یعنی وسم شناس باشی، یعنی سیما شناس باشی، یعنی سم شناس باشی، یعنی آثار باستانی بشناسی، میفهمی این زیر زمین چه خبره؟ فرمود ما دو تا شهر رو خاک کردیم، ان فی ذلک لآیات للمتوسمین. متوسمین یعنی متوسمین، یعنی کسانی که زیر زمین رو میشناسن، آثار 3000 سال، 4000 سال، 5000 سال رو میشناسن، عالمانه تحقیق میکنن، از یه تکه پارچه میفهمن این مال چند هزار سال قبله، از یه تکه چوب میفهمن، از یه تکه سنگ میفهمن. فرمود یه آدم عوام از این جریان ما تأثیر در نمیاره، البته مؤمن باشه به عنوان آین آیات، به عنوان آیه میفهمه. اگر مؤمن باشه دیوار و کوخ خراب شده را هم میفهمه. اما متوسم سیما نه یعنی چهره، سیما یعنی علامت، موسوم یعنی علامت دار، سمه یعنی نشانه. این موسوم هست یعنی علامت دارد، سمه دارد یعنی علامت دارد، سیما دارد یعنی علامت دارد. منتها چون علامت غالبا تو چهره است، خیال میکنن که سیما معنی صورته، سیما یعنی علامت. فرمود اگه کسی علامت شناس باشه، میراث فرهنگی شناس باشه، زیر خاکی شناس باشه، سنگ شناس باشه، خاک شناس باشه، میفهمه که این زیرزمین چه خبره. این دو تا شهر است که ما ویران کردیم، سر راه شما هم هست. وقتی از مکه به شام برید یا از شام به مکه میایید، انهما لب امام مبین، امام اون بزرگ راه رو میگن، هر راهی رو نمیگن امام، اون بزرگ راه راهی است که آدم وقتی رسید دقیقا لازم است کسی بپرسه که بزرگ راه انسان رو مقصد میرسونه دیگه. این راه های فرعی است که بالاخره قدم به قدم تا باید بپرسه دست راست برم یا دست چپ برم. اما وقتی وارد امام شد، یعنی بزرگ راه شد، خب یقینا مقصد برسه. فرمود به این که شما که از مکه به شام میرید، این دو تا شهری که میراث فرهنگی و آثار باستانی داره سر راهتونه، و انهما این دو تا شهر لب امام مبینن، این بزرگ راه شفاف و روشنی که همه تو میرید این کنار شهرشه، منتها شما باید آثار فرهنگی بشناسید. بنابراین تحقیق درباره این که ذوالقرنین کورش هست یا اون شخص معروف همیری است که ابو ریحان بیرونی بر او هست، یا اسکندر ذوالقرنین است، اسکندر مقدونی است که شاگرد ارسطو است، که بسیاری از مفسران برانند و سیدنا استاد رضوان الله علیه فرمود که بعید است که این اسکندر که شاگرد ارسطو بود او این ذوالقرنین باشد، برای اینکه از او آثار توحیدی نقل نشده و قرآن از ذوالقرنین به عنوان یه فرد موحد یاد میکند. برخی ها خواستن بگویند کورش است و برخی از متأخران هم او را ساختگی میدونند که هرگز کورش نیست، برخی ها هم بیمیل نیستن که ثابت کنن این کورشه، که انشاءالله تتمه بحث در نوبت های دیگه. الحمدلله رب العالمین.